اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. امروز جمعه 27 جولای سال 2018 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای این ساعت معطوف می‌دارم. سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار از ضایع شدن حداقل 15.5 میلیارد دلار در 11 سال گذشته در افغانستان خبر داده است. سیگار در گزارش تازه خود گفته که این رقم ضایعات از جمله ارزیابی 52.7 میلیارد دلار کمک های آمریکا برای افغانستان است که در نتیجه تقلب و سوء استفاده ضایع شده است. بر اساس گزارش سیگار، مجموعه کمک های ایالات متحده برای بازسازی افغانستان به 126 میلیارد دلار می رسد. این مقام آمریکایی گفته که 4.7 میلیارد دلار که هدف آن ایجاد ثبات در افغانستان بود، در عوض موجب تشدید منازعه و فساد اداری و حمایت از شورشان را تقویت کرد. بارنت روبن، رئیس مرکز همکاری بین‌المللی پانتون نیویورک، میگوید که تلاش‌های اخیر صلح، از جمله گزارش‌ها مبنی بر دیدار یک دیپلمات ارشد آمریکا با نمایندگان طالبان در قطر، نشان دهنده جدیت آمریکا به یافتن راه حل سیاسی برای قضیه افغانستان است. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
آقای روبن به صدای آمریکا گفت که آمریکا طرف قضیه افغانستان است و باید وارد مذاکرات مستقیم با طالبان شود. رئیس مرکز همکاری بین‌المللی پانتون نیویورک گفت که خواستهای طالبان چون رفع تحریم ها بر رهبران آن گروه و خروج قوای خارجی از افغانستان مسائل است که حکومت افغانستان در مورد آن تصمیم گرفتن نمی تواند و باید آمریکا طرف مذاکرات آنان باشد. آقای روبن تاکید کرد که مقام های آمریکایی در مورد تعیین سرنوشت افغانستان با طالبان مذاکره نمی کنند، بلکه با بحث در مورد آنچه به آمریکا ربط می گیرد روند صلح آن کشور را تسهیل می بخشند.
عمران خان، رهبر تحریک انصاف پاکستان، روز پنجشنبه ادعا کرد که در انتخابات پارلمانی آن کشور پیروز شده است. آقای خان تعهد سپرد که علیه فساد اداری مبارزه کرده و به میلیون ها شهروند فقیر آن کشور کمک می کند. رهبر تحریک انصاف پاکستان روز پنجشنبه در یک خطابه به مردم پاکستان گفت که با افغان ها محبت خاص دارد و به گفته وی ثبات پاکستان با ثبات افغانستان گره خورده است. آقای خان از روابط حسنه با سایر همسایگان پاکستان به ویژه هند نیز حرف زد، اما گفت که مسئله کشمیر اختلاف اساسی اسلام آباد با دهلی جدید است. رهبر تحریک انصاف پاکستان ادعاهای گسترده دستکاری اردوی پاکستان را در جریان انتخابات رد کرده، از بحث در مورد نقش اردو در امور ملکی آن کشور دوری جسته، گفت اردو پاکستان است. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید که در تاریخ دراز مدت این کشور آزادی مذهبی نخستین آزادی ما بوده است. آقای پنس که در نشست نمایندگان 80 کشور جهان تحت نام برای پیشبرد آزادی مذهبی صحبت میکرد گفت مردم آمریکا این آزادی را تنها به خود مختص ندانسته، بلکه خواهان آزادی مذهبی تمام مردم جهان است.
In the long history of this nation, religious freedom has been our first freedom.
But as our founders knew, this precious با اشاره به کشورهای نقض کننده آزادی مذهبی گفت که 83% مردم جهان در کشورهای زندگی میکنند که در آن آزادی مذهبی وجود نداشته یا مورد آزار حکومت و حتی مذهبی ها قرار دارند. مایک پنس با اشاره به نقض حقوق فعالان مذهبی در ایران از مردم آن کشور خواست به تلاش خود ادامه دهند. آقای پنس گفت که ایالات متحده با فعالیت خرابکارانه دولت ایران مخالف است، اما در کنار مردم ایران ایستاده میباشد. سازمان عفو بین‌المللی میگوید که حکومت سوریه باید بقایای ده ها نفر جبران ناپدید شده را که مرگشان تایید شده است برگرداند. عفو بین‌الملل در اعلامیه روز پنجشنبه خود گفت که کم از کم 82,000 نفر از آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون جبران ناپدید شدند. شرح بیشتر از مؤمن واحدی.
اظهارات این گروه بین‌المللی حقوق بشری در پاسخ به گزارش های است که حکومت سوریه در ملای عام مرگ کم از کم 161 نفری را که از آغاز جنگ داخلی 2011 جبران ناپدیدند تایید کرده است. از طرف دیگر، رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کرد که نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور وارد شهرک قنیتره در نزدیکی بلندی‌های گولان تحت اشغال اسرائیل شدند، در حالی که ساحات تحت تصرف جنگجویان گروه داعش در سوریه به کمترین سطح خود از آغاز ظهور آن گروه در سوریه و عراق رسیده است. حکومت سوریه رقم تلفات انفجار روز چهارشنبه در منطقه سویدا این کشور را 216 تن اعلام کرده، گفتند که حدود 150 نفر در آن انفجار مهیب مجروح شدند که وضعیت صحی بسیار آنان وخیم خوانده شده است.
برخی از مهاجران سوری در اردن می گویند که آنان برخلاف تلاش روسیه برای برگشتاندن مهاجران به کشورشانند. چندین مهاجر سوری مستقر در اردن که روز پنجشنبه با آنان مصاحبه صورت گرفته است، عدم اعتمادشان را با حکومت سوریه و یا هم روسیه که حامی سرسخت بشار الاسد است بیان کردند. دیپلمات‌های روسی روز پنجشنبه با مقامات اردنی و لبنانی ملاقات کرده و روی برگشت مهاجران از آن کشورهای میزبان بحث کردند. اما اردن گفته است که کشورش قصد ندارد بر سوری‌ها فشار آورد تا به کشورشان برگردند، بلکه از آنان خواهد خواست به گونه داوطلبانه به سوریه بروند. اردن میزبان حدود 667,000 مهاجر ثبت نام شده سوری است. حکومت به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 195 میلیون دلار کمک نظامی این کشور را به مصر آزاد ساخت. این مبلغ کمک آمریکا به خاطر نگرانی‌ها در مورد نقض حقوق بشر در مصر متوقف شده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این اقدام گام‌های سال گذشته مصر را در پاسخ به نگرانی‌های آمریکا و تقویت روابط دو کشور مشخص می‌سازد، اما گام‌های برداشته شده از جانب قاهره را مشخص نساخت. این در حال است که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز پنجشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که می‌تواند مقامات ارشد نظامی آن کشور را از پیگرد قانونی آینده در ارتباط با خشونت‌های پس از کودتای نظامی 2013 مسئولیت دهد. این قانون تازه نشر شده در روزنامه رسمی، افسران بلند رتبه انتخاب شده توسط السیسی را از تحقیقات درباره ادعاهای جرایم پس از تعلیق قانون اساسی قبلی مصر مسئولیت می‌دهد. بر اساس قانون جدید، هر گونه تحقیق در مورد افسران منتخب باید پس از اجازه شورای عالی نیروهای نظامی مصر صورت گیرد. و خبر آخرم این که مقامات یونان میگویند ممکن است آتش سوزی مرگبار این هفته در حومه آتن نتیجه آتش زنی عمدی بوده باشد. آتش سوزی جنگل تفریحی در حومه آتن 83 قربانی گرفت و حکومت یونان را واداشت تا 3 روز ماتم ملی را اعلام کند. پایان اخبار.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در کابل فعالان جامعه مدنی افغانستان، پاکستان و تاجیکستان در جشنواره سفیران جوان صلح گرد هم آمدند تا از طریق این گرد همایی پیام صلح، همدلی و ختم جنگ و منازعات را در این منطقه ترویج کنند. عبدالناصر فولاد، فعال جامعه مدنی و یکی از اشتراک کنندگان این برنامه، طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که صلح با همدلی به دست می آید و باید خشونت ها در کشورهای این منطقه ختم گردد. این مصاحبه با سخنان آقای فولاد در مورد اهمیت این برنامه آغاز می شود.
اولین مشترکات ما مشترکات فرهنگی هستند که زبان، رسوم و عنعنات زیر چتر بلاد فرهنگ شناسی و جامعه شناسی فرهنگی زیر چتر فرهنگ می آید. ما به زبان پشتو در افغانستان سخن میگیم، در پاکستان به زبان پشتو مردم تکلم میکنه و به زبان فارسی افغانستان تکلم میکنه و تاجیکستان. این مشترکات فرهنگی هستند. البته این مشترکات فرهنگی یک بحث تاریخی داره. ما بیشتر یک مقدار تاریخ گرا هستیم و بیشتر یک مقدار خوب است که بحث های تاریخیش امیدوارم دی بحث ممکن در سطح نباشه با بحث های بعدی. دومین مشترکات این سه کشور مرزهای مشترک هست که ما میتونیم این مرزها از اونجایی که تبدیل به یک چالش شده و تبدیل شده و تا جایی را تبدیل شده به یک سرمنشه منازعه، و ما میتونیم میره تبدیل به یک فرصت همکاری و فرصت همگرایی بین کشورهای منطقه و خصوصا همیشه کشور ایجاد بکنیم. سومین مشترکات ما تهدیدهای مشترک هستند. تهدیدهای مشترک به صورت مشخص دو تهدید مشترک ما داریم. یکی تروریسم هست که تروریسم هرگاه در افغانستان یا پاکستان یا تاجیکستان در اینجا تروریسم مسئول باشه و در اینجا تروریسم و ایرانگری را به وجود بیاره، توجه داشته باشیم که افغانستان باثبات به نفع پاکستان باثبات هستند. یک تاجیکستان باثبات از اینجا مرزهای مشترک داره به نفع هر دو کشور هستند. ما این بحث تهدید مشترک تروریسم که از تهدیدهای بسیار جدی هستند. و بحث دیگه بحث بنیادگرایی سواتی هستند که در هر سه کشور زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم هستند. خصوصا در بحث نیروی بحث جوانان هست. اینجای تحقیقاتی که دریا خیلی صورت گرفته از طریق نهادهای تحقیقاتی که رشد رادیکالیزم سرخورده خصوصا در بین جوانان افغانستان بیشتر شده و این رشد رادیکالیزم سرخورده کم کم این منازعات بنیادگرایی و منازعات را تشدید پیدا میکنه در کشور خصوصا در این سه کشور. این از دو تهدید مشترک و بحث چهارم منافع مشترک اقتصادی و تجاری هستند. ما از اونجایی که مرزهای مشترک داریم و بندرگاه های تجاری و اقتصادی مشترک داریم که بندرها در شرایط فعلی و در قبل هم تبدیل به اثر منازعات شدن و ما میتونیم از طریق گفتگو و منافع همدیگر را در نظر بگیریم و اینها را تبدیل به چالش های موجود را تبدیل به فرصت بکنیم. این از چهار مؤلفه اشتراکات بین سه کشور و امیدوارم این کشورها کم کم و بیشتر شود، یعنی کشورهای همسایه افغانستان دیگه هم اضافه شده به برنامه و سپاسگزاری خاص از میدیتید افغانستان که زمینه را فراهم میکنه و نمیفهم که در پلان استراتژیشون تعریف شده، ولی ما باور ما اینه که حداقل توصیه پیدا کنیم، خصوصا از اونجایی که جوانان در افغانستان بیش از 60% نفوذ افغانستان را جوانا شکل میده و میتوانه این جوانا نقش جدی را داشته باشه و تاکید ما هم همین بوده که مشارکت جوانا بیشتر شود در عرصه‌های مختلف، نه تنها در عرصه سیاسی، در عرصه‌های فرهنگی، در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی.
آقای فولاد شما بگویند که چی پیام را داشتین که باید از طریق این برنامه شنیده میشد؟
خواست ما اولیه که این گفتمان قسمی که بیشتر در صحبتهای ما اشاره شد،
بله،
نمیفهم که در پلان استراتژیک ملی افغانستان خواهد بود یا نه، اما باور ما ایست و خواست ما و ممکن خواست همی جوانهایی باشه این گفتمان یک مقدار توسعه پیدا کنم، یعنی کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه.
بله.
به دلیلی که ما تنها کشورهای همسایه ما تاجیکستان و افغانستان نیست و کشورهای دیگر هم هست، با استفاده از فرصت پیش آمده و گلوبالایزیشن و جهانی شدن و خصوصا نقش تکنولوژی در این عرصه را ما میتونیم این روابط را تسهیل، این تکنولوژی این میتونه بسیار تسهیلات را فراهم کرده، ما میتونیم این روابط را بیشتر کنیم و توسعه بدیم و امیدوارم که کم کم و تدریج رشد کنه و تبدیل شده به یک نهاد منطقه‌ای که در خوستن سه مفهومی که شما یاد کردین، مفهوم صلح، گفتگو و همدرایی.
بله.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ریاست زراعت ننگرهار برای جلوگیری از قطع جنگلات در این ولایت برنامه آزمایشی را در یکی از ولسوالی‌ها تطبیق خواهد کرد. بر اساس این برنامه، دیگدان‌های آفتابی به برخی باشندگان ولسوالی در انور ننگرهار توزیع شده و تنورها و بخاری‌های کم مصرف نیز توزیع خواهد شد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
پوهنمل رفیع الله رحیمزی رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برای جلوگیری از قطع جنگلات در این ولایت یک پروژه جدید را به همکاری اداره حفاظت از محیط زیست یا جیف روی دست گرفتند. آقای رحیمزی گفت که در این پروژه در قدم نخست چندین پایتکدان آفتابی را برای باشندگان در ولسوالی در نور این ولایت توزیع کردند که این خانواده‌ها بعد از توزیع دیگدان‌های آفتابی از قطع جنگلات دست برداشتند. رئیس زراعت ننگرهار افزود که در کنار دیگدان‌های آفتابی مستقیما تا به زودی 550 تنور و 450 بخاری کم مصرف نیز غرض جلوگیری قطع جنگلات و مردم ولسوالی در نور توزیع کنند.
در قدم اول این پروژه 5 انجمن جنگلداری را ساختن و بعدن سروی و پلان و جنگلات را شروع کردند. هدف این پروژه است که مردم از قطع جنگلات خودداری نماید و در پختن و در کارهایی که روزمره یا از چوب استفاده میکنند کم مصرف استفاده کنند. ما دیگدانه آفتابی به شکل امتحانی ادعا پایه توزیع کردیم بر این انجمن ها که میشن بعد از نتایج خوبی که در پلان هستند دیگر هم توزیع شوند.
با گفته آقای رحیمزی در صورت کامیابی پروژه جیف در ولسوالی در نور ننگرهار این پروژه را به سایر ولسوالی های این ولایت نیز گسترش خواهند داد. همچنان ریاست زراعت ننگرهار برای کاهش سوخت چوب تلاش می کند که سیستم بایوگاز را ایجاد کند. با استفاده از این سیستم گاز از مواد فضله حیوانی تولید می شود که می تواند جای چوب سوخت را بگیرد. در همین حال باشندگان در ولسوالی در نور ننگرهار از توزیع دیگدانهای آفتابی استقبال کردند. اما با گفته آنان پیش از آغاز این برنامه برای فراهم کردن مواد سوختی مجبور بودند که درختان را قطع کنند. سید عالم باشنده قریه ستون ولسوالی در نور که برای خرید مواد مورد نیاز به شهر جلال آباد آمده بود گفت: ما چوب را برای سوخت استفاده میکنیم، درختان را برای سوخت قطع میکردیم، ولی وقتی که با ما دیگدانهای آفتابی داده شد به قطع جنگلات نیاز نداریم و چوب را هم به میزان خیلی اندک استفاده میکنیم. در نور یکی از ولسوالی های جنگلاتی در ننگرهار است که بیشتر جنگلات آن از درختان مثمر میباشند. ریاست زراعت ننگرهار در حال گام هایی را برای جلوگیری از قطع جنگلات و بهبود آب و هوا روی دست گرفته است که گرمای هوا به شکل بی سابقه در افغانستان از افزایش یافته است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان در جریان این هفته اعلام کرد که گرمایش درجه حرارت ناشی از تغییر اقلیم به یک مشکل جدی تبدیل شده و با گذشت هر روز میزان گرمایش در تمام ولایات افزایش می‌یابد. با گفته این اداره، استفاده از مواد سوخت فسیلی، تیل‌های بی‌کیفیت، وسایط دودزا، قطع جنگلات و نباتات و تراکم نفوس سبب افزایش درجه حرارت و گرمی هوا شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
الیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور جنوب آسیا، برای زمینه‌سازی مذاکرات صلح افغانستان با مقام‌های قطری دیدار و گفتگو کرده است. در مورد چگونگی این دیدار، من سحر عظیمی مصاحبه‌ای با عمر صمد، دیپلمات پیشین وزارت خارجه افغانستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
خود مقامات امریکا تا جایی که گزارش خبری میرسانه خواسته که امی در مذاکرات دوحه را پس دوباره باز کنه، چون چندین سال بود که گفته میشد که او در بسته شده بود و گاه گاه امکان داره که به سطح بسیار پایین دید و بازدیدهای صورت گرفته باشه، ولی به سطح بالای یکی از معاونین مسئول منطقه در وزارت خارجه امریکا البته یک مفهوم جدید و مهم را افاده میکنه که گویا امریکا به صورت بسیار جدیتر میخواهد که با ایده از طالبان روی یک آجندا و دوام و آغاز و دوام مذاکرات و زمینه سازی برای مصالحه و گفتگو بالای مصالحه سخن بگویند. طالبان تا جایی که دیده میشه در این باره تبصره نکردن، ولی سوال های زیادی مطرح میشه در اینجا او که باید به مرور زمان معلومدار در این باره طرفین بالایش روشنی بیشتر بیندازن.
فکر میکنین تا چه حد مفید هست همچون دیدارها با شرایطی ای که به باور شما عدم حضور افغانستان در این نشست دیپلمات ارشد امریکایی با طالبان تا چه اندازه استقلالیت و پروسه صلحی که باید در افغانستان به شکل بین الافغانی صورت بگیره را زیر سوال برده؟
به این تعلق داره که قضیه صحبت و موضوع و آجندای صحبت چی بوده. اگر صحبت بالای موضوعات مصالحه و چیزی که پروسه بین الافغانی نامیده میشه باشه، در اون صورت معلومدار حضور مقامات حکومت افغانستان در اینجا در یک مقطع زمان حتمی پنداشته میشه، چون اونا یک طرف قضیه هستند و موضوع مصالحه بین افغانها در چوکات بین الافغانی صورت باید بگیره. ولی اگر قضیه و آجندای صحبت مقامات امریکایی در دوحه در این مرحله فعلی زمینه سازی برای صحبت های آینده باشه و یا موضوع دو جانبه که طالبان از امریکا تقاضا دارند که صحبت شود بالایش، که عبارت از یک جدول زمانی و تقسیم اوقات حضور و یا خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان است، باز او البته از یک زاویه دیگه باید به او بنگریم. چون دقیقا معلوم نیست که آجندا چی بوده، من فکر میکنم که پیش از وقت است که دربارهش تبصره بکنیم. یقینا اگر ملاحظه باشه، من فکر میکنم آمریکایی‌ها موضوع را با مقامات حکومت کابل هم در میان خواهند گذاشت، ولی طالبان تا حال حاضر به این نیستند و نشدند تا با حکومت کابل مستقیما داخل مذاکره شوند.
چند وقت پیش نشست ناتو هم صورت گرفت و شمار عساکر در افغانستان، عساکر بین المللی، زیادتر شد. از یک سو به تسلیحات نظامی افغانستان افزوده می شود و استقرار بیشتر عساکر از سوی جامعه جهانی بر افغانستان تعهدش داده میشه. از یک سوی دیگه ایالات متحده دیپلمات ارشد خود برای گفتگو با طالبان میفرسته. سناریوی آوردن صلح در افغانستان در کجا قرار داره؟ نقش اصلی ایالات متحده در این وسط چی هست؟
من فکر میکنم که شورای غربی و ناتو بالخصوص امریکا میخواین دو پیام بفرستن برای طالبان و حامیان طالب، و بالخصوص حامیانی که امروز گاهگاهی مانند کشورهای روسیه و ایران در پهلوی پاکستان که همیشه یک رابطه قوی با طالبان داشته، و حتی چین که اونا در خودشان یک پروسه جداگانه دیگه را پیش بردن و میبرن، که امریکا خواسته به پیام‌هایی را بفرسته از یک طرف که تعهدش برای ثبات و امنیت در افغانستان پابرجاست و درازمدت است. دوم ای که در عین زمان امریکا بسیار علاقمند از این است که راه حل مسالمت‌آمیز سیاسی برای حل منازع افغانستان پیدا شود، و در همچون یک چوکات حاضر است که در یک بخش از صحبت‌ها با مخالفین حکومت افغانستان در ارتباط با موضوع خروج و یا جدول و زمانبندی خروج نیروها و یا افراد نظامی غرب در افغانستان صحبت صورت بگیره. هنوز همه از اینا در یک مرحله بسیار ابتدایی قرار داره.
بله.
و معلوم هم نیست که در کدام استقامت اولتر قدم گذاشته میشه و بعدا در کدام استقامت قدم دومی گذاشته میشه، و نقش کشورهای منطقه در ارتباط چی خواهد بود و عکس العمل اونا چی خواهد بود. و فراموش نکنیم که باز هم موضوع افغانستان یک موضوع تا حد یک اندازه در تضاد پالیسی ها هم میتونه که ارتباط بگیره، به این معنا که صف‌بندی های جدیدی را ما میبینیم که صورت میگیره در منطقه، و امریکا و روسیه و بعضی کشورهای دیگه در یک نوع رقابت
بله.
با حالت رقابتی قرار دارن و قرار گرفتن، و بسیار امکان داره که امریکا بخواه که از این حالت خود بکشه و نگذاره که وضع افغانستان و شرایط افغانستان بیشتر شکل رقابتی و یا جنگ نیابتی رو بگیره.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
آمر سازمان جهانی تجارت هشدار می‌دهد هرگاه رهبران سیاسی با یک راه حل از طریق مذاکرات برای ختم جنگ تجارتی اقدام نکنند، رشد اقتصاد جهان بطی شده و هزاران شغل از دست خواهد رفت. لیزا شلاین از مقر این سازمان از ژنو گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
سازمان جهانی تجارت گزارش می‌دهد که اقدام به حمایت از تولیدات داخلی از نیمه اکتبر به این سو از جانب کشورها افزایش یافته، و این کشورها در هر ماه به طور اوسط 11 اقدام محدود کننده تجارت را به اجرا در می‌آورند. روبرتو آزیدو، آمر سازمان جهانی تجارت، میگوید اثرات ناگوار عمده ای که از محدودیت های تجارتی ناشی می شود زنگ خطر را به صدا در می آورد.
It threatens the recovery of the global economy, it threatens growth, it threatens jobs, but also is our concern above anything is
محدودیت های تجارتی بهبودی وضع اقتصاد جهانی را با تهدید مواجه می کند. رشد را بطی می سازد، فرصتهای کاری را کاهش می بخشد، و ما از این نگرانی داریم که سیاستهای بالمثل و تلفی جویانه یا هر چیزی که می خوانید نرمهای جدید را با وجود می آورد که به مرور زمان کشورها این عمل را عادی خواهند پنداشت.
از ایدو می گوید این وضعیت برای اقتصاد جهانی ناگوار می باشد. و میگوید جنگ تجارتی یک مسئله تکنیکی نیست، بلکه یک مسئله سیاسی است. از این سبب باید از مجراهای سیاسی حل و فصل شود.
So leaders have to talk to themselves at some point in time. They have to begin to listen to each other.
بنابراین رهبران باید بکوشند که بین خود به مذاکره بپردازند. در یک مقطع زمانی آنها باید به همدیگر گوش فرا دهند. این تنها مسئله پاسخگویی نیست. از تهدید همدیگر کار ساخته شده نمیتواند. در یک زمان باید این سوال پرسیده شود که همه از این مسئله متاثر میشوند. از این سبب آنها خواهند گفت بیایید این مشکل را باید رفع کنیم.
طوری که معلوم می شود این پروسه از همین اکنون آغاز شده است. در یک اجلاس سران در قصر سفید، رئیس جمهور دونالد ترامپ و جین کلادو جنکر، رئیس کمیسیون اروپایی کوشیدند تا از وقوع یک جنگ تجارتی تمام عیار جلوگیری کنند. آنها وعده سپردند تا در کاهش تعرفه های گمرکی با هم یک جا کار کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
به دنبال کشته شدن و یا بازداشت اعضای گروه شورشی بوکو حرام توسط نیروهای امنیتی نایجریا، همسران آنان اکثراً به حالت خود رها می شوند تا امرار معاش کنند. اکنون یک سازمان غیر دولتی محلی در نایجریا تلاش دارد تا همسران اعضای بوکو حرام را کمک کند که آنان از لحاظ مالی خود کفا شوند. چیکا ادوا، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد از مودوگوری، یکی از شهرهای نایجریا، گزارش فرستاده است که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
در داخل محوطه مرکز آموزشی در مودوگوری، مرکز ایالت شمال شرقی بورنو، زنان به سر می برند که بسیاری از آنان هراس دارند. همسران جنگجویان گروه دهشت افغان بوکو حرام. اما اکنون این زنان تلاش دارند از این گروه دهشت افغان فاصله گرفته و به زندگی عادی در جامعه ادامه بدهند. همسران جنگجویان گروه بوکو حرام در این مرکز در مورد چگونگی پسنداز پول و آغاز یک تجارت به شکل کوپراتیف آموزش می‌بینند. شوهر عایشه علی که عضو بوکو حرام بود توسط نیروهای امنیتی نایجیریا کشته شد. ادامه زندگی عایشه پس از دست دادن شوهرش آسان نبود، اما این زن اکنون می‌خواهد با آموزش خیاطی امرار معیشت کند.
این برنامه آموزشی را که فرا میگیری من و کودکانم را کمک میکند. شاید بتوانم روزی کودکانم را به مکتب بفرستم و برنج کشیدنم پایان دهم.
بسیاری همسران اعضای بوکو حرام مانند عایشه در مورد سنگینی جرم شوهرانشان و دست داشتن آنان در فعالیت‌های بوکو حرام معلومات زیاد ندارند. بسیاری این زنان بیوه بوده و اکنون مسئولیت امرار معیشت به دوششان است. حتی همسایگان این زنان از داد و ستد با آنان هراس دارند. عایشه علی میگوید که دلیل نفرت مردم از وی و سایر بیوه ها ارتباط آنان با گروه بوکو حرام است.
مردم می ترسند. بسیاری آنان از اینکه شوهرم در بوکو حرام بود ترس دارند. برخی حتی نمی خواهند با من کمک کنند.
اما اکنون بنیاد توانایی آینده، یک سازمان غیر دولتی محلی، حاضر به کمک به این زنان شده است. این سازمان نه تنها به بیوه های اعضای بوکو حرام مهارت های تجارتی آموزش می دهد، بلکه مکتب را برای آموزش فرزندان این زنان نیز ایجاد کرده است. سلیمان علیو سرمعلم این مکتب است.
First, at the beginning of any session, before any enrollment, we try to organize.
والدین برخی از این کودکان در برابر چشمانشان کشته شدند. ما برنامه های مقابله با آسیب های روانی را برای شاگردان که تازه به این مکتب می آیند و همچنین به مادران آنان در نظر داریم.
حفظ اعتماد و حریم شخصی شاگردان یکی از اصول این مکتب است و روی همین دلیل معلمین این مکتب در مورد این که کدام شاگرد فرزند عضو گروه بوکو حرام است حاضر به ارائه معلومات نمی شوند. قابل ذکر است در مرکز آموزشی که بنیاد توانایی آینده برای همسران اعضای بوکو حرام برا انداخته است، بیوه های اعضای این گروه در کنار بیوه های افرادی که توسط اعضای بوکو حرام کشته شدند، یک جا مصروف فراگیری آموزش های تجارتی می باشند. مسئولین این بنیاد می گویند که در نخست جمع کردن این دو گروه زنان زیر یک سقف یک آزمون بزرگ بود. اما به گفته آنان این زنان توانستند پس از شرکت در یک برنامه حل مشکلات روانی با هم کنار بیایند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.